بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثمون درباره اقوال موجود در مسئله بود که در جلسه گذشته قول اول مطرح شد. قول دوم این است که تخصیص عمومات کتاب
درسته. حالا چون ما گفتیم بعضی اینطور کرده، این ما فکر نمی‌کنم نیاز باشه. مثلا در بعضی از کتاب‌ها واقعا تو انسان هم می‌کنه، یعنی تفکیک می‌کنن. حتی مرحوم شیخ طوسی در العده همینطور، آره در العده شیخ طوسی سلام نمی‌کنم تفکیک می‌کنه. بعضی تفکیک کردن، بعضی تفکیک نکردن، بعضی نظر نمیاد ضرورت داشته باشه که چیز بشه. خیلی خوب آقا، صدای اینی مرداری خوب شد. ممنون، شکرم. بله، قول دوم و نظریه دوم این است که تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد به نحو مطلق جایز نیست. این نظریه را ابو اسحاق شیرازی در تبصره و علمه به بعضی از متکلمین نسبت می‌دهد و مشخص نمی‌کند که این بعض کی هستند. فخر رازی هم در المحصول به قومی نسبت می‌دهد که قطعا مرادش همین متکلمین هستند. قول سوم این است که عموماتی که در قرآن کریم وجود داره از دو حالت خارج نیست. در یک حالت تخصیص اونها به خبر واحد جایز است، در صورت دیگر جایز نیست. صورت اول عموماتی هستند که حداقل یک بار
با یک دلیل خاص قطعی مثل آیه ای از آیات یا روایت متواتره تخصیص کنند. در این صورت تخصیص دوباره اونها به خبر واحد جایز است. صورت دوم عموماتی هستن که اصلا با هیچ دلیل قطعی برای یک بار هم تخصیص نکردن. در این صورت تخصیص ابتدایی این عمومات با خبر واحد زنی جایز است. پس در حقیقت تفسیر این است که تخصیص ابتدایی جایز نیست، اما تخصیص ثانوی و ثالث و بعدن اشکال نداره. رو عرض میکنیم اینها منشأ این سخن چیه. بعدن این نظریه به ایسن عبان ابن صدقه از اصحاب ابی حنیفه نسبت داده شده است. قول چهارم این است که تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد از صورتی جایز هست که این عموم با یک دلیل منفصل مقطوع به برای یک بار تخصیص کرده باشد و در صورتی که اصلا تخصیص نکرده و یا با یک دلیل قطعی متصل مثل استثناء تخصیص برده باشد، در این صورت تخصیص دوباره آن با خبر واحد جایز نیست. پس در حقیقت در قول چهارم همون قول سوم است با یک تفاوتی مبنی بر این که تخصیص ابتدایی هم محدوده. این تخصیص به خبر واحد در صورت که این تخصیص ثانوی بگیم، تخصیص ثانوی هم محدوده. تخصیص ثانوی به خبر واحد فقط اونجایی جایز است که عموم با دلیل منفصل قطعی قبل از این تخصیص خورده باشد. اما اگر با دلیل متصل تخصیص خورده باشد یا اصلا تخصیص نخورده باشد، اینجا جایز
است. حقیقتاً قول چهارم هم قول سوم هست. مگر اینکه بگیم در نظر خود ما استثنای متصل که وقتی زده میشد عموم به عموم خودش منحصر.
حالا منشأش رو باید عرض کنم. اینم یه منشأی داره. خود همین هم وقتی نه اصلا یکی که اون نیست چه چه نگه
متصل وقتی باشه عموم به عمومیتش منعقد نمیشه.
بله. یعنی عموم نداره. ببینید اینا هم شد اینه میگن که اگر دلیل منفصل باشه ولا قطعی باشه این مجابز رو صادر نمیکنه. اما اگر دلیل منفصل باشه و قطعی باشه مجابز رو صادر میکنه. در نتیجه میدونید مگن مجاز صورت میگید و مجاز صورت رو توضیح خواهم داد بعدا میکنه. اما اگر نه متصل بود در صورت اتصال در حقیقت شد حالا از فرقات در توضیح میده در مقام بررسی و نقدش نظرشون به همین باشه که میخوام بگن اگر متصل باشه این ظهوری مثلا نرسه این بحث مطرح نبوده در گذشته که آیا ظهوری منعقد میشه یا ظهوری نمیشه و بعید نظرشون بین باشه. خب
بعضی هم مثل قاضی ابوبکر باقلانی در این مسئله توقف کردن. من هیچ نظری ندارم. اینم مطرح شد. حالا اینو عرض کنیم که قول چهارم که مطرح شد در کتاب المحصول فخر رازی و بعضی از کتب دیگر به ترخی نسبت داده شده است. قول چهارم. این نظریات که در این بحث وجود داره بحث کفی قرار ابو نظر کفی نسبت داده شده است. بعضی گفتن مطلبات تخصیص مانعی نداره، همون ملاک که در دلیل قطعی وجود داره همون ملاک در دلیل ظنی هم وجود داره فرقی نیست اصلا. بعضی گفتن اصلا و ابدا تخصیص جایز نیست. گفتیم اصلا اینو منظور بعضی از متکلمین داره نامعلوم و گمنام هم متکلمین که مطرح شده خیلی مشخص نیست که اینها چه کسانی بودن یا فقر رازی میگه خب به وقتی میگن قومی یعنی باید اعتناع کنن به متعدهی که حق رو گفتن. دو نظر تفصیلی وجود داشتی به این مسئله شد. نکته چهارم استدلال بر نظریه مطابق با تحقیق یعنی جواز تخصیص و بررسی ضعف و ادله سایر حوادث. در گذشته هم اشاره کردیم که نظریه مطابق تحقیق به نظر تحقیق همانی که مشهور بین علما هست جمهور عامه هم پذیرفتن نظریه اول است و برای اثبات این نظریه و جواز تخصیص عمومات کتاب یا سنت متواتره یا سنت ثابت شده به خبر واحد همراه با قرینه به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول تخصیص این است که تخصیص مطابق با قاعده است. توصیح آن این است که ملاک تخصیص یک خاص نسبت به یک عام همونطوری که در گذشته مطرح شد این است که این خاص چه به صورت اثباتی و چه به صورت سلبی به گونه ای باشد که از حیث دلالی بتواند یا قرینه‌ای برای تعیین مراد و مدلول تصدیقی نهایی از آن باشد و یا اینکه این دلیل خاص از هر از آن باشد. این دوتا مبنای اساسی بود دیگه در بحث تخصیص که ملاک تخصیص چه چیزیست. این نظریه این بود که این قرینه و مراده این در حیط تبیین میکنه موضوع رو به نحو حاکم و محکوم و واردی و موضوع فرقی. نظریه دوم این بود که نه حکومتی نداره تعیین موضوع همچین نمی کنه، نه اون موضوع خودشه داره اینم موضوع خودشه ولیکن چون این از هر از یا قدم علیه بحث حاکم و محکوم مطرح نمیشه. در صورت اول گستره دلیل عام را از نظر موضوع به عنوان یک گستره مزید و کوچکتر از اونچه که بدون از لفظ به ذهن می آید معرفی می کنند. صورت اول اینه میگه درست اگر من علما گفته بودین ما به ذهن شما همه علما آمده بود، اما اونی رو که فعل واقع آقای مولا در اینجا موضوع وجوب احرامش قرار داده بود علمای مثلا عالم هستن. مثلا از اول موضوع این بوده، خواست چه کار میکنه؟ کشف خود از موضوع. خواست چه کار میکنه؟ معرف موضوع به شماست که گزارش برای شما معرف. و در صورت دوم حجیت دلیل عام نسبت به خصوص فرد خاص به لحاظ از حریت دلیل خاص کنار گذاشته می شود. در صورت دوم نه تصرفی در موضوع احرم العلماء نمی شه. نه نهایتش لا تکرم القصاب من العلماء چکار میکنه؟ این باعث میشه که حجیت اون دلیل عام و عموم عام نسبت به همین فرد عالم فاسد کنار گذاشته بشه، چون از حرف وجود داره مثل تعارض در حقیقت حاکم و محکوم نمیشه. و در این خصوص نیاز است که به یک دلیل معتبر لزوم تعبد به خاص همانند تعبد به تام ملزم بشه. یک دلیلی بیاد بگوید هم به تعبد به دلیل خاص بر شما لازم هست، یعنی التزام عملی، التزام عملی تو به دلیل خاص هم، یعنی به دلیل آن هست به دلیل خاص هم میکنه. بله؟ نه فرق نمیکنه، اصل تعبد رو ما میگیم در هر دو صورت فرق نمیکنه. یعنی چه؟ برای از حریت باشه دیداری؟ چون تا اصل تعبد به خاص ثابت نشه اثریت چیز رو حل نمی کنه. که به نحو حاکمیت و واردیت هم باشه برای اصل تعبد به این دلیل خاص مثل تعبد به دلیل آن باید چی باشه؟ ثابت نشه. و فرقی ندارد که صدور این دلیل خاص مقطوع به باشه یا مسئول باشه. از اینه که دلیلی بیاد بگه آقا شما باید به این خاص چار کنید متعبد بشید.
شما باید همین
آخری باید دلیل بگید. حالا دیگه معلومه که فرقی
اجازه دیگه هم بدیهی
نه بدیهی نمیگه فرقی. حالا همه سب کنید من در حقیقت وقتی اون چه که ما دلیلی را اونش که ما را در مقابل دلیلی قرار میدهند یعنی دلیل عام اصل لزوم تعبد و التزام عملی به دلیل خاص در کنار دلیل عام است، فارغ از این که کدام یک صدور قطعی دارد و کدام یک صدور سمی دارد. و غرض و هدف این است که در مانع نفی یک دلیل قطعی و صدور داریم با عنوان آیه شریفه یا سنت متواتره و یک دلیل ظنی صدور داریم که اون عبارت است از خبر عبارت و تعبد و التزام عملی به هر دوی اینها با یک میزان با عدل ثابت شده است. همون دلیلی که میگه آیه قرآن رو باید ملتزم بهش بشین، یه دلیل هم بیاد میگه این خبر واحدی رو بزنی یه صدوره باید ملتزم بهش بشین. فرض کنیم آیه یه نبه، فرض کنیم بنای اول هر دلیل باشه،
حتی اگر مخالف
رو
سنت دوباره باشی، حتی
رو
منتظر به این
خبر واحد
هستم، حتی اگر
مخالف کتاب و سنت، چون میگه ملتزم به مخالفش باشه. ببینید به سند و صدور کار نداره، میگه آقا این خبر خبر واحده، میدونه خبر واحد هم زنی یک صدور، میگه ملتزم بهش باش.
هر تا اگر مخالفی که داوستان نداشه
بله، هر چه اگر
تو بحثه
نه نه ببینید
به اصواتش
نه خب ببینید
ایلاقه مدیت شبیه دیگه
اصلا ملاکه، اصلا حجیت حجیت یک دلیل ملاکش دلالتشه. وقتی که یک دوباره تعبیر آیه بوری حالا اگر فکر کنم اشاره بکنید به بیان ایشان را مبال در ذهن بیانات چونه به تعبیر آیه خویی ها بگیم جالب هست جالب میفرمه فرمه آقا ما قهر پیدا میکنیم با این دلیل ما، یعنی این دلیلی که آمده میگه این حجته اصل حجیت بود، حجیتش قهر پیدا میکنیم با این دلیل. بله این خبر زنده این صدوره، اما قهر به حجیت علم به حجیت از طریق دلیل چی میشه؟ ثابت میشه و مقبول میشه برای ما. خب بله اگر ایر پیدا کنه شما مخالفه، در اینجا ایر وجود نداره، اون موارد شما میشه که واقعا ایر به مخالفت باشه، اینجا واقعا اینو مخالفت نیست، خود دلیلی که اعتبار این رو ثابت میکنه اثبات میکنه عدم مخالفت رو. نه اصلا ما بگم اثبات عدم رو اثبات
حضورت خبر زنی شروع میکنه.
نه اصل دلیل اعتبار، ببینید این که دلیلی شارع مقدس بیاد بگه آقا به این دلیل عمل کن و دلیلش دلیل معتبر باشه، این که بگه به این دلیل عمل کن، خود این برای ما ثابت کنه عدم مخالفت رو، بلکه حالا رو درست بکنه. تعارض هست، تعارض معنیش مخالفت نیست، مخالفت یعنی اینی که این اون آیه رو کلا کنار بذاره و در مقابل آیه قرار بگیره، نه این غیر از مخالفت چه تعارضه. تعارض اینه که ما در ظاهر اینها قابل جهل هستن دیدارین، و از طرفی دلالت هر دو در عموم و خصوص روشن است و این تعبد و التزام عملی به هر دو می طلبد که یا این دلیل خاص قرینه بر مراد از موضوع در آن باشد و بگوی موضوع از ابتدا در دلیل عام که قطعی است گستره محدود داشته است، لذا این دلیل خاص حاکم یا وارد بر آن است و یا این که در مقام تنافی و تعارض دلیل خاص در جهت دلالت بر موضوعش که فردی از افراد عام است چون نسبت به دلالت دلیل عام بر حکم همون فرد از حریت دارد، باید به دلیل خاص عقد نمود و دلالت عام نسبت به اون فرد خاص را نتیجه بره.
نه دیگه ببینید این یا وارد یا وارد هست و یا در همان زمانی در یه وقت نظر اولیت میدید شما باید
برده آنه اینو ببینید ببینید بگم دلالت هم نسبت به اون فرد خاص را قرد کرد چه نتیجه اون تخصیص هست در صورت از حریت رو بگید در صورت از حریت علایانه در این فرد خاص هم میگه واجب اون اکرام خاص میگه چی واجب نیست، از عریت دلیل خاص باعث میشه که دلالت آن نسبت به این خر پوشش داده بشه، یعنی کنار گذاشته بشه، تر بشه، و دلالت خاص نسبت اوچ بشه، نسبت بشه، که از هر نسبت بشه. چون ما یه ظاهر داریم چی؟ از هر داریم دیگه. و فرض اینه که دلیل خاصمون چیه؟ از هر از دلیل آخرون است. و در هر صورت، ملاک تخصیص همونطوری که در دلیل خاص قرآنی یا دلیل خاص مقطوع صدور روایی وجود دارد، در دلیل خاص خبری زمینی صدور هم وجود دارد، ولذا تخصیص عموم مقطوع صدور با این دلیل خاص خبری زمینی صدور طبق قاعده بوده و من این این استدلال را محقق خویی علامه فی المحاضرات مطرح کرده، استدلال متینی است و عبارت ایشونی است: التحقیق هو ما ذهب الیه علماؤنا من جواز تخصیصه به خبر الیه علماؤنا من جواز تخصیصه به خبر واحد مطلق و سبب فی ذلک هو اننا اذا اثبتنا حجیت خبر واحد شرعن به دلیل قطعی، دلیل قطعی فبه طبیعت الان لا یکون رفع الید عن عموم الکتاب او اطلاقه به الا رفع الید عن عب لقد این رفع الید از عموم در خصوص این مورد رفع الید بقد بلقد نبید دلیل قطعی را بلقد به وسیله چرا لفرض انا نقتب به حجیتی چون نقتب حجیتی خبر وارد کنه. حالا خب در این که در فرض اول حاکم هست یا وارد هست و اختلاف نظر اون اشکال نداره، بعضی آمدن سعی کردن حاکمیت رو مثلا کنن، بعضی واردیت رو خیلی منشأ اثر هم نیست این قضیه که بگیم حاکم یا وارده. حالا در خود بحث حاکمیت هم خب اختلاف مبناست دیگه، اصلا بعضی طوری حاکم حکومت رو معنا میکنه که همون وروده، بعضی ورود رو طوری معنا میکنه که همون حکومت. حالا اون اشکال نداره، فعلا خیلی قبلی به بحث فعلی ما نداره. این دلیل اول. دلیل اول پس این که تخصیص مطابق قاعده است، چون ملاک تخصیص در دلیل زمینی وجود داره. ملاک تخصیص چیه؟ ملاک تخصیص آن است که دلالت دلیلی که معتبر است و با یک دلیل قطعی اعتبارش ثابت شده در مقابل دلالت دلیل معتبر دیگه قرار بگیره. حالا میخواد هر دو مقطوع صدور باشه، هر دو ظنی صدور، یا هر دو مقطوع صدور بگیره، هر دو اصلا ظنی صدور باشه، اولی ظنی صدور و دومی هم ظنی است. این دلیل است که آقای خوبی مثلا میکنه، دو تا دلیل آقای آخون مطرح میکنه، یکی بنای بناظیره در واقع متشرع است. در این قضیه یه دلیل دیگه هم هست که به من اشاره برای جلسه